أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی دیگر از اشکالات و شبهاتی که نسبت به معامله رمز ارزها ممکن است مطرح شود و چه بسا در بعضی نوشتجات مطرح شده این است که این کار مصداق ظلم به دیگرانه، چون موجب تضییع حقوق خود شخص یا تضییع حقوق افراد دیگر به نحو فردی یا تضییع حقوق عامه است. ظلم هم در واقع تضییع حقوق و اموال دیگران و تعدی به حق و مال دیگران، چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی است. ظلم در مقابل عدل میتواند فردی باشد یا اجتماعی. ما عدالت نسبت به افراد داریم و عدالت نسبت به جامعه. ظلم هم میتواند نسبت به اشخاص واقع بشه یا نسبت به اجتماع. بنابراین از اونجا که هر کاری که به نوعی موجب تضییع حق فردی دیگران یا حق اجتماع بشه یا مال دیگران رو ضایع بکنه و یا اموال عمومی رو به نوعی تضییع بکنه، ظلم محسوب میشه. و معامله رمز ارزها چنین نتیجه ای داره. رمز ارز اگر باش معامله صورت بگیره، این معامله باعث تضییع حقوق فردی و اجتماعی است. خب ظلم هم که حرامه، پس معامله رمز ارز هم حرام میشه. کبرا که بحثی نداره. قبح عقلی ظلم و حرمت شرعی اون جای هیچ گونه تردید و ابهامی ندارد. عمده این است که چگونه رمز ارزها میتوانند باعث تضییع حقوق دیگران بشن. خب ببینید، در بیان سقرای این قیاس وجوه و تعابیر مختلفی به کار رفته. گاهی گفته می شود رمز ارز از اونجا که در اختیار افراد خاصی است و تنها یک عده می توانند از اون استفاده بکنند، این موجب شکلگیری طبقات و فقر بیشتره یه عده و ثروتمندتر شدن عده دیگری بشود. این تعدی به حقوق اجتماع. این که مثلا تنها کسانی می توانند وارد این عملیات بشند که سرمایه های هنگفتی داشته باشند، مخصوصا از این به بعد که تعداد رمز ارزها خب و مخصوصا برخی از اونها محدود و روبه کاهشه، کار استخراج اونها پیچیده تره و لذا نیازمند سرمایه گذاری بیشتر برای به دست آوردن رمز ارز. و این طبیعتاً میره به سمتی که یک عده خاصی از عهده این کار بر بیان و دیگران نتوانند، و این خود موجب تضییع حقوق عامه مردمه. یا مثلا ورود رمز ارزها به نظام اقتصادی سبب کاهش ارزش پول یک کشور میشه و این کاهش ارزش ظلم به مردم محسوب میشود. وجوه مختلفی برای اینکه کار با رمز ارزها را مصداق ظلم و تضییع حقوق اجتماع قرار بدند بیان شده. نسبت به خود شخص هم بالاخره این تضییع ممکنه صورت بگیره. این که حالا یک شخصی اموال خودش رو تبدیل به رمز ارز بکنه و بعد به یک باره اونها از بین برود، اینم نوعی ظلم به خیشتن، تضییع حقوق و اموال خود انسان هم جایز نیست. بعضی آثار سوء دیگری هم برای این مسئله ذکر شده: خروج سرمایه از کشور و عرض به حضور شما آسیب‌هایی که از رهگذر اشاعه رمز ارزها به نظام اقتصادی کشور وارد می‌شود. این در مجموع موجب تضییع اموال و حقوق جامعه است. یا مثلا گفتند عدالت اقتصادی و اجتماعی که بر مبنای توزیع عادلانه ثروت و حقوق اجتماعی استواره با ورود رمز ارزها به هم میخوره و دیگه امکان توزیع عادلانه ثروت وجود ندارد. توزیع میشه یک توزیع ناعادلانه و این سبب تحصیل ثروت‌های بادآورده میشود که خب این خودش مفاسدی به دنبال داره و چه ظلمی از این بالاتر که در یک جامعه نظام توزیع ثروت عادلانه نباشه، چه ظلمی از این بالاتر که یک عده‌ای بتوانند ثروت‌های بادآورده کسب کنند و یه عده‌ای در تأمین مایحتاج اولیه خود دچار مشکل باشند. لذا با توجه به این ثمرات و آثار و نتایج میگویند هر گونه کار کردن با رمز ارزها به نوعی مصداق ظلم و تضییع حقوق و اموال دیگران و ظلم هم که حرامه، پس این جایز نیست. این حالا خلاصه استدلالی است که در این مقام و مجال مطرح شده. این شبهه و اشکال هم مردوده. همطور که کرارن گفتم مسئله رمز ارز در واقع مسئله چند وجهی است. برخی از این وجوه یا آمدانه و از روی قصد یا ناخواسته ذیل چند عنوان قابل، یعنی به ذیل چند عنوان قرار داده شده، در حالی که اینجا باید دقت کرد که عنوانی که برای تسری حکم حرمت اتخاذ میشه چه عنوانی است. یه بار میگن این موجب خروج سرمایه از کشور، یا موجب مثلا کسب ثروت‌های بادآورده برای برخی است. خب یا این باعث کاهش ارزش پول ملی میشه. و اینا هر کدام باید به دقت عنوان فوقانی اینها معلوم بشه. بعضی از این اموری که برای اثبات صغرا بیان شد اینا ذیل عنوان اختلال نظام قرار میگیره، نه عنوان ظلم. برخی از اینها ممکنه مخالفت با نظام سیاسی و حاکمیت و دولت اسلامی قلمداد بشه. لذا باید توجه کرد که دقیقاً اون ثمرات و آثاری که برای کار بر رمز ارز ذکر می شود تحت چه عنوان کلی قابل قرار دادنه. این مواردی که مستشکل بیان کرد خب بعضن میتونه تحت عنوان ظلم بررسی بشه، اما لزوماً ظلم نیست. با توجه به این نکته ای که عرض کردیم، در رد این شبهه می توانیم بگیم اولا اغلب این ثمرات و آثاری که گفته شد مصداق ظلم نیست، یا اگر هم مصداق ظلم است این به واسطه خصوص این نوع از ابزار و وسائل مبادله نیست. کاهش ارزش پول ملی به ده‌ها عامل بستگی داره. درسته ما می توانیم بگیم کسی که کاری بکنه ارزش پول مردم پایین بیاد این ظلمه به مردم، باعث چون باعث تضییع حقوق مردم و اموال مردمه. فرق نمی کنه یک شخص یا یک دولت اگر یه سیاستی را پیش بگیرد که باعث کاهش ارزش دارایی ها و اموال اونها بشه و اختیاراً این سیاست رو اتخاذ بکنه، این ظلمه. ظلم که فقط این نیست کسی دیگری را بزند یا مثلا او را مورد تعرض قرار بده. ظلم هر نوع تضییع مال و حق دیگران. لذا اگر کسی اختیاراً یه حاکمیتی اختیاراً از روی عمد یا غیر عمد چنین کاری را مرتکب بشه، این مرتکب حرام شده و ضامنه. بله یه وقتی شرایط اضطراری پیش میاد، در شرایط اضطراری اموری اجتناب ناپذیرن و واقعا از عهده خارج است، اون حالا یه بحث دیگری است. و الا در شرایط عادی این عرض به حضور شما حتما ضمانت را به دنبال داره و کسی که مسبب چنین وضعیتی باشه ضامنه. خب این مصداق ظلم هست، لکن باید ببینیم تأثیر رمز ارز در این مسئله چقدره. کاهش ارزش پول ملی به عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی بستگی داره. خود رمز ارز و معامله با آن و بر آن فی حد نفسه و به خودی خود آیا موجب کاهش ارزش پول ملی میشه؟ قطعا اینطور نیست. در بسیاری کشورها رمز ارزها حتی به رسمیت شناخته شدن و با اون معامله صورت میگیره، اما باعث کاهش ارزش پول ملی نشده. به علاوه اون خطرات و آثار سو با اتخاذ برخی سیاست ها و قوانین و مقررات قابل پیشگیری است. اینطور نیست که طبع معامله رمز ارز مقتضی مثلا کاهش ارزش پول ملی باشه یا اون آثار سوء را به دنبال داشته باشه. پس در برخی موارد اساساً رمز ارزها مستلزم تضییع حقوق دیگران نیستند و برخی از این آثاری که نام برده شد مصداق ظلم محسوب نمیشه. خروج سرمایه از کشور، این ظلمی در حق دیگران نیست. یک کسی میخواد مال خودش رو به حکم اولی عرض میکنه، ما یک کسی میخواد مال خودش رو مثلا ببره در یه جایی استفاده بکنه، عنوان ثانوی و حکم حکومتی و وضعیت حاکمیت و اینها رو میذاریم کنار فعلا، این چه ظلمی در حق دیگران؟ یک کسی میخواد مالش رو در یک امری سرمایه گذاری کنه، شرایط خاص رو هم در نظر نداریم. همطور که الان بسیاری از مردم برای حفظ ارزش سرمایه ها و دارایی هاشون اون رو تبدیل به بعضی از اقلام دیگر و کالاهای دیگر یا پولهای دیگر می کنند، ممکنه یک کسی با رمز ارز این کار رو انجام بده. حالا اگر مثلا چنین کاری صورت بگیره، این موجب تضییع حق دیگرانه. بازم تأکید میکنم به مسئله اخلال در نظام اقتصادی و هرج و مرج و پیچیده شدن شرایط کاری نداریم، فی نفسه داریم بررسی میکنیم، مصداق ظلم نیست. اگر هم بستر برای ظلم را فراهم بکند، خب این قابل پیشگیری است با تصویب مقررات و قوانینی که راه این سوء استفاده ها رو ببنده. پس در مورد صغرا تشکیک می کنیم، صغرا قابل تشکیکه. این که معامله رمز ارزها ظلم به دیگران و ظلم به جامعه است، این قابل اثبات نیست و برفرض هم چنین زمینه ای را بتواند فراهم بکند، این قابل پیشگیری است. همونطوری که عرض به حضور شما اشاره کردیم، اما مسئله ثروت‌های باد آورده و عرض به حضور شما ایجاد فاصله طبقاتی، خب این هم معلول سیاست‌های کلان و برنامه ریزان امور مملکته. الان مگر این ثروت‌های باد آورده با سرمایه گذاری در ارزهای خارجی و پولهای فیزیکی نصیب یه عده نمیشه؟ الان مگر تصمیمات خاص و لحظه‌ای و رانت‌هایی که گاهی برنامه‌ریزی شده برای عده‌ای فراهم میشه، این ثروت‌های کلانه باد آورده برای عده‌ای فراهم نکرده؟ الان با همین طلا و ارز و مسکن و امثال اینها، مگر یه عده‌ای ثروت‌های باد آورده کسب نکردن و یه جمع زیادی در فقر خودشون بیشتر فرو رفتن؟ اگر این پای این امور پیش بیاد، خب اون اصلا به عنوان دیگری همه اون موارد دارای اشکال میشه. رمز ارز اینجا خصوصیتی نداره، و اتفاقا اگر هرچه بیشتر شفاف بشه، قوانین مربوطه تصویب بشه و از به حضور شما تحت نظارت قرار بگیره و به رسمیت شناخته بشه، بسیاری از این آثار سوء قابل تقلیله، میشه اونها را کاهش داد. لذا این مشکل از منظر تضییع حقوق دیگران به نظر میرسه قابل قبول نیست. بله، برخی از وجوهی که در تثبیت صغرا گفته شد اساسا ربطی به مسئله ظلم نداره. اونها ممکنه از جهات دیگری مشکل تولید بکنن. خروج سرمایه از کشور این یه عنوان دیگری میتونیم براش در نظر بگیریم و اون رو مثلا تحت عنوان عرض به حضور شما اختلال نظام قرار بدیم، اون یه بحث دیگه است. اما اغلب این مواردی که به عنوان آثار سوء ذکر شد، اینها به نظر میرسه نمیتونه اثبات بکنه که رمز ارز به خودی خود موجب تضییع حقوق فردی و اجتماعی میشود و ظلم محسوب میشه. خب اگر صغرا منهدم بشه دیگه استدلال کارایی نداره. اینم اشکال 12. درسته 12 بود دیگه. این آثار سوء و قابل برطرف شدنه. اونی که اون حرفو زده یه ادعا کرده که این ظلمه. اونی که میگه این تضییع، اونی که توضیح دادم دیگه، اون ربطی به این معامله این نداره، اون معلول هزار تا عامله. مگه الان ارزش، ببینم الان که ارزش پول ملی ما اینقدر پایین اومده به خاطر رمز ارز؟ نه
خب این کسی که این ادعا رو داره میکنه، یکی از علتش، یکی از کارهایی که باعث کم شدن ارز پول ملی میشه،
خب بی خود میگه. من برای شما نقض آوردم، اگه این به حسب ذاتها باعث کاهش ارزش پول ملی میشه، خب این همه کشورهایی که دارن توش با رمز ارز کار میکنن رسمیت هم پیدا کرده، ارزش پولشون بالاتر هم رفته. من دارم نقض برای شما میارم. خیلی جا الان در من برای شما قبلا گفتم که برخی کشورها به رسمیت هم شناختن دارن باش حتی ازش مالیات میگیرن. من قبلا نام این کشور الان یادم نیست، نام میترسم اشتباه بگم، یه چیز تو ذهنم هست ولی میترسم اشتباه بگم. قبلا ما کشورهای موضع کشورها رو در رابطه با این امر بیان کردیم، سه دسته کردیم: موضع نفی، موضع اثبات و موضع سکوت، که ایران جز دسته سوم. اما برخی از کشورهای مهم دنیا، کشورهای پیشرفته، اون رو به رسمیت شناختن و حتی مالیات بر این قرار دادن، ارزش پولشون هم پایین نیامد. اگر تحلیل درست صورت بگیره این مطالب این تنین بیان نمی شود. خب اینم اشکال 12. اشکال 13 عرض به حضور شما مسئله قماره. ببینید ما در بحث از استخراج رمز ارزها یکی از شبهات وارده بر استخراج رمز ارز را مسئله قمار دانستیم. گفتیم به نظر برخی از عالمان اهل سنت و همچنین برخی نویسندگان شیعه، استخراج رمز ارز قمار. اگه خاطرتون باشه اونجا گفتیم بعضیا میگن ورود در عرصه استخراج رمز ارز در واقع مبتنی بر شانسه، ممکنه نتیجه بده ممکنه نتیجه نده، و این یکی از خصوصیات قماره. چون در قمارم کسی یه جایی پولی میده، ممکنه چیزی نصیب او بشود و ممکن است چیزی نصیب او نشه. یا مثلا عرض به حضور شما گفتند که خب این داره یه پولی رو همینطوری میدهد و در مقابلش یه چیزی میگیره که بسیار ارزشش بیشتره و این قماره، این اکل مال به باطله. و مفصل در این باره سخن گفتیم. حالا لعل کسی ادعا کند معامله رمز ارز هم قمار محسوب میشه. کسی که پولی میده و رمز ارز میخره در حقیقت داره قمار میکنه، یه پولی رو پرداخت میکنه در مقابل چیزی رو میگیرد که این ممکنه ارزش بالایی داشته باشه در اون شرایط، ولی یه دفعه ارزشش خیلی خیلی بیشتر میشه. در مورد معامله رمز ارز، خب اگر بپذیریم این قماره و قمار هم حرامه، قهرن نتیجه اینه که معامله رمز ارز هم حرام. خب کبرا که البته با صرف نظر از اختلافی که در معنای قمار وجود داره و اینکه عناصر مقوم قمار چیست، فی الجمله بحثی نداره. کبرا روشنه. این که میگن قمار حرامه، خب طبیعتاً در معنای قمار اختلافه. فقها ها هر کدوم یه خصوصیاتی برای قمار ذکر کردن. بعضی اونقدر دائره رو وسیع دونستن، مثل محقق اردبیلی، که هر گونه بازی با آلات رائج قمار را قمار می دانن، ولو درش چیزی گرو نباشد، پولی در کار نباش. اما برخی یک گام فراتر گذاشتند و گفتند بازی با آلات قمار که چیزی در این بین به عنوان گرو قرار بگیره. ما به برخی از فتاوا در این باره اشاره کردیم، میگن اگر گرو در کار نباشه این قمار نیست. امام مثلا فرموده بودن قدر متیقن از قمار بازی با آلات قماره، به شرط اینکه پای گرو در میان باشه. اگه وسیقه و گرو نباشه، در بعضی موارد قمار هست ولی در بعضی موارد قمار نیست. خب ببینید، علارغم اختلاف در معنای قمار نزد فقها، اما فل جمله در اصل حرمت اون تردیدی نیست. حالا عرض کردم اگر ما موضوع را موسع بدانیم، طبیعتاً دائره حکم هم توسعه پیدا میکنه. اگر موضوع موسع نباشه، خب دائره حکم مزیق میشه. در این خیلی بحثی نیست. انما الکلام در صغرا، که واقعاً معامله بر رمز ارز قمار محسوب میشه. ما در مورد استخراج گفتیم قمار نیست. در استخراج تصویر قمار ممکن بود، هرچند ما تطبیق قمار بر استخراج را نفی کردیم. اونجا خب یه عده‌ای میرن سرمایه گذاری میکنن، یه شبکه‌ای درست میکنن که حالا یه پولی نصیب اونها بشه، چیزی رو تولید کنن، که اونو ما شرح دادیم، گفتیم اونم اصلا قمار نیست. گفتیم اونجا در واقع کسی که پولی میگذارد، سرمایه ای رو صرف میکنه برای حل یک معما، و حل معما معادل با اخذ اون جایزه و پاداش. اونجا ما نفی کردیم. اینجا میخوایم عرض کنیم که اساسا تصویر قمار ممکن نیست. در معامله ما با یه مشکل مهمتری مواجهیم، و اون این که ما چگونه میخوایم قمار را در معامله تصویر کنیم. چون اینجا مثلا بحث خرید و فروشه، کسی میره رمز ارز میخرد یا یه کسی رمز ارز را میفروشد. ممکنه کسی در این خرید و فروش به سبب برخی عناوین دیگر اشکال بکنه، مثلا بگه این چیزی نیست، به واسطه عدم ضمانت، عدم اعتبار، و لذا اکل مال در مقابل اون اکل مال به باطل، یا یکی دیگر از اون عناوین رو. اما مسئله قمار اینجا اصلا موضوعا قابل تطبیق نیست. چگونه ما میخواییم اینو به عنوان قمار تصویر کنیم؟ اونایی هم که نوعا مسئله قمار رو مطرح کردند، نسبت به استخراج رمز ارز اون رو به عنوان شبهه ذکر کردند، اما نسبت به معامله رمز ارز واقعش اینه که اصلا تصویر قمار و تطبیقش صحیح نیست و ممکن نیست. این شبهه و اشکال هم پس وارد نیست. تا اینجا شد 13 تا شبهه که پاسخ داده شد. تا حالا جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. چی سوالتون چی بود؟